ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیل جاوید برنا، تو را ای گران ماگه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نام آن یگانه پروردگار خلق و خداوند کبریا. سلام به ایران، سرزمین یک رنگی و اخلاص، و سلام به شما ایرانیان مخلصان بی‌ریا. آمده ایم تا بار دیگر با برنامه ایران در گذر زمان از گذشته زاد بومی سراغ گیریم که ساختن حال و آیندهش به دستان ما سپرده شده. در گفتار پیشین قصه پرماجرای تاریخ ایران را تا آنجا گفتیم که ابوسعید فرمانروای کم سن و سال مغول به تحریک جمعی از مغرضین دستور داد خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی وزیر کارآزموده ایرانی را در سن 73 سالگی به قتل برسانند. اینک ادامه ماجرا. زمان سال 718 هجری قمری. ابوسعید حکمران ایلخانی پنهان شده پشت قدرت، امیر چوپان و تاج الدین علی شاه تنها و بی‌رقیب تکیه زده بر مسند وزارت.
اکنون خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی کشته شده، بدنش قطعه قطعه شده، سرش به تبریز و هر کدام از اعضای بدنش به شهری فرستاده شده. باقی مانده جسدش در تبریز به خاک سپرده شده. محله ربع رشیدی که خواجه در بنای آن بسیار کوشیده بود به غارت رفته، اموال خواجه و فرزندانش ضبط شده و حالا وقت آن فرا رسیده که تاج الدین علی شاه، رقیب سرسخت و بی‌مروت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، نذر خود را ادا کند.
زیبا شدند، همان گونه که می‌خواستم. نصف کرده بودم اگر خواجه رشیدالدین فضل الله از سر را هم کنار برود، دو حلقه طلا به خانه خدا هدیه بدهم.
وزیر بزرگ تاج الدین علی شاه، برای ساختن این دو حلقه بزرگ طلا شب و روز کار کرده، هر کدام 1000 مثقال است.
نگهبانان.
بله وزیر بزرگ.
جمعی از مردان ایلخانی را روانه کنید تا این دو حلقه بزرگ طلا را به مکه ببرند و در خانه خدا بیاویزند.
اطاعت می شود سربرم.
بگیر زرگر، این هم مزد تو. برو و خدا را شکر کن که خواجه رشیدالدین فضل الله کشته شد، وگرنه این کیسه های زرگیرتون نمی آمد. برا.
شش سال بعد وزیر بزرگ ایلخانی تاج الدین علی شاه افتاده در بستر بیماری در انتظار من.
نجات جان تاج الدین علی شاه را از شما می خواهم. ما همه تلاش خود را می کنیم سربر من، اما مرگ و زندگی در دستان پروردگار جهان است.
شما پزشکان مخصوص دربارید و باید بتوانید جان وزیر بزرگ ایلخانی تاج الدین علی شاه را نجات دهید. امیر چوپان؟
بله فرمان روای مغول.
برای عیادت تاج الدین علی شاه به دیدار او می رویم.
در خدمتگزاری حاضرم سربرم.
برمید.
درباره فرجام تاج الدین علی شاه جیلان که در سال 724 هجری قمری در بستر بیماری افتاد، باید بگوییم به روایت اسناد و مدارک تاریخی وی در همان سال جان سپرد و جسدش با احترام فراوان در تبریز به خاک سپرده شد. گفته شده تاج الدین علی شاه تنها وزیر بزرگی بود که در دستگاه مغل به مرگ طبیعی از دنیا رفت. همچنین مورخان نوشتن پس از مرگ تاج الدین علی شاه جیلان، رشته امور دیوانی و سیاست مملکت از هم گسست. برای همین دو فرزند تاج الدین علی شاه که قرار بود به اتفاق هم وزارت کنند، بر سر به دست آوردن قدرت بیشتر با هم درگیر شدند و این موضوع باعث شد اوضاع مملکت آشفته تر شود. منابع تاریخی در این باره آوردند پسران تاج الدین علی شاه بلوای بزرگی در قلب حکومت برپا کردند و عاقبت هر دوی آنها زندانی شدند. ابو سعید پس از این تصمیم گرفت این دو را به قتل برساند، ولی پسران تاج الدین علی شاه با واگذاری انبار خود پدر و خیشانشان به خزانه ایلخانی جان خود را خریدند و از منصب وزارت کنار رفتند.
چه کنم امیر چوپان؟ زمانی بر مسند وزارت هم دو وزیر تکیه زده بودند و اکنون برای داشتن وزیری با کفایت شب تا صبح پلک برهم نمی گذارم.
سرورم، نظرتان درباره نصرت الدین عادل نسوی چیست؟
ساین را می گویی؟
آری، نصرت الدین عادل نسوی ملقب به ساین.
کفایتش را تضمین می کنی امیر چوپان؟
نه.
پس چه؟
در تدبیر ساین برای وزارت دولت ایلخانی مطمئن نیستم، اما سرورم در این اوضاع آشفته همین بس که او را از نزدیک می شناسم و در وفاداریش به دولت ایلخانی شکی ندارم. تا امر شما چه باشد؟
بسیار خوب امیر چوپان، نصرت الدین عادل نسوی را به وزارت منصوب می کنم.
فرمان روای ایلخانی، خودم از نزدیک بر کارهای او نظارت می کنم.
زمان سال 725 هجری قمری.
این ساین نادان وزیر سخنچین و ابله ایلخانی را همین الان از وزارت حذف کنیم.
باشد امیر چوپان، فقط بگو چه کسی را به وزارت منصوب کنم. میخواهی وزارت را به پسرت بسپارم؟
از لطف و عنایت شما سپاسگزارم فرمان روای ایلخانی.
از تو سؤالی دارم امیر چوپان.
بپرسید فرمان روای ایلخانی، من در خدمتگزاری حاضرم.
میخواستم بدانم چرا از من خواستی سائن را از وزارت عزل کنم؟
از گوش و کنار میشنیدم که سائن قدر نشناس از من و خانوادم پیش شما بدگویی میکند. ابو سعید، شما 20 سال دارید، و من از سنین کودکی شما همراهتان بودم. میدانم که سوال شما این نبود، اما نمیدانم چرا آنچه در دل دارید بازگو نمی کنید. باز هم از عنایت شما به پسرم خواجه دمشق ممنونم.
چرا نگفتید سرورم؟
چه بگویم؟ چگونه بگویم؟
شما شروع می کردید، امیر چوپان خودش متوجه منظور شما می شد.
از آنچه در سر دارم دیوانه شدم، می ترسم.
قانون یاسا به شما اجازه می دهد آنچه در سر دارید انجام دهید.
بغداد خاتون شوهر دارد، باید با آل گورکان جلایر در بیفتم.
اگر امیر چوپان بخواهد، آل جلایر نمی تواند مخالفت کند.
من جرأت حرف زدن ندارم، عشق لالم کرده، کر و کورم کرده. کجایی بغداد خاتون؟ بیا به مصر دلم تا دمشق جان بینی، که آرزوی دلم در هوای بغداد است.
سرورم، عشق شما را شاعر کرده. حال که توان گفتن ندارید، اجازه بدهید من ندیم مخلص شما سر شما را پیش امیر چوپان فاش کنم.
تو؟
امر شماست ابو سعید بزرگ. اگر اجازه بدهید فردا شب با امیر چوپان سخن میگویم.
فردا شب سایه‌ای سیاه و بلند کوچه های شهر سلطانیه را می شکافت تا راز مگوی فرمان روای 20 ساله ایلخان را نزد امیر چوپان فاش کند. سایه سیاه و بلند سایه کسی نبود جز ندیم لاغرندام ابو سعید، که می دانست مدتی است ابو سعید دل در گروه بغداد خاتون دختر شوهردار امیر چوپان دارد. لحظاتی بعد زمانی که ندیم مخصوص ابو سعید چشم در چشم امیر چوپان از عشق ابو سعید به بغداد خاتون می گفت، صورت امیر چوپان سرخ و کبود شده بود و رگهای گردنش به خوبی دیده می شد. هنوز حرفهای ندیم مخصوص ابو سعید تمام نشده بود که فریاد امیر چوپان بلند شد.
سوگن که نمی فهمد چه می گوید. حالا می فهمم چرا وزارت را تقدیم پسرم خواجه دمشق کرد.
عشق است امیر چوپان، آن هم عشق 20 سالگیم.
بغداد خاتون شوهر دارد.
ابو سعید می داند.
پس چه؟
قانون یاسا می گوید هر زنی که منظور نظر خان قرار گیرد، شوهر باید او را طلاق دهد و به خدمت خان روانه کند.
دهانت را ببند مردک. آن که قانون یاسا را وضع کرد نگفت اگر این زن همسر یکی از امیران بزرگ باشد چه؟ ننوشت که اگر به خاطر این موضوع در حکومت خون بپاشود چه؟ بغداد خاتون همسر امیر شیخ حسن بزرگ، پسر امیر حسین گورکان جلایر است. برو به ابو سعید بگو بفرما این گوی و این میدان، اگر می توانی عروس خانواده گورکان جلایر را از میانشان بیرون بکش و به قصر خود ببر، اما بدون کمک امیر چوپان فلک زده.
اما تو پدر بغداد خاتونی.
ای کاش نبودم.
درباره اقدام امیر چوپان پس از شنیدن ماجرای عشق ابو سعید ایلخان به دخترش بغداد خاتون باید بگوییم به روایت مورخان، امیر چوپان برای آنکه ابو سعید از تصمیم خود منصرف شود و عشقش به بغداد خاتون را فراموش کند، از دامادش امیر شیخ حسن گورکان جلاگر خواست تا با بغداد خاتون به قراباغ بروند. اسناد تاریخی نشان می‌دهد عزیمت بغداد خاتون و شوهرش به قراباغ سبب نشد ابو سعید دست از خواسته خود بردارد و بیش از پیش سودایی عشق دختر امیر چوپان شد. مورخان در این باره نوشتند ابو سعید پس از آنکه متوجه شد امیر چوپان تمایلی به اجرای خواسته او ندارد، بر امیر صادق و مخلص خود یعنی امیر چوپان خشم گرفت و بهانه آورد که وزیر ایلخانی پسر امیر چوپان فرمانهای ابو سعید را اجرا نمی کند. پژوهشگران معتقدند سائن وزیر معزول ایلخانی در دامن زدن آتش خصومت میان ابو سعید، امیر چوپان و پسر او خواجه دمشق نقش مهمی داشته است.
یعنی روی شما را هم زمین گذاشت شیخ؟
ابو سعید احترام فراوان به من گذاشت، اما آنچه در باره تو به او گفتم نپذیرفت.
پدر، ما به چه روزی افتاده ایم؟ ابو سعید برادر من خواجه دمشق را کشته و حاضر نیست عاملان قتل او را به دست ما بسپارد.
مطمئن بودم اگر شیخ رکن الدین علاءالدوله سمنانی را برای وساطت بفرستم حتما خواهشم را میپذیرد و قائل ختم میشود.
پدر، ابو سعید از صبوری شما سوء استفاده میکند.
برادرم امیر محمد راست میگوید پدر، چرا باید با ابو سعید از در خواهش و تمنا وارد شویم؟
او انقدر نمک نشناس است که یادش رفته شما او را بزرگ کرده.
پسرتان خواجه دمشق را کشته
چون نخواستی به خواسته او درباره خواهرمان بغداد خاتون تن دهید.
شما بگویید شیخ رکن الدین، تکلیف من چیست؟ به پسرانم، به دامادم، به دخترم، به روح پسر مقتولم خواجه دمشق چه پاسخی بدهم؟ میدانم که این بلاها برای چه به سرم آمده. خون خواجه رشید الدین فضل الله همدانی و پسر جوانش عزالدین ابراهیم دامنم را گرفته. این عقوبت سکوتم در قتل خواجه رشید الدین است.
درباره فرجام اختلاف میان امیر چوپان و ابو سعید ایلخان باید بگوییم به روایت منابع تاریخی امیر چوپان که همه راه‌ها را برای مصالحه با ابو سعید پیموده بود، پس از آنکه متوجه شد ابو سعید خیال صلح کردن ندارد، تصمیم گرفت کار ابو سعید را یکسره کند. برای همین نزد یکی از ملوک آل کرت به نام قیاس الدین رفت تا آنجا برای نبرد با ابو سعید آماده شود. قیاس الدین ابتدا مقدم امیر چوپان را گرامی داشت، اما وقتی متوجه شد امیر چوپان کمر به قتل ابو سعید بسته، امیر چوپان را کشت تا از ابو سعید پاداشی چشمگیر دریافت کند. به روایت اسناد و مدارک تاریخی قیاس الدین قاتل امیر چوپان هرگز به منظور خود نرسید، چون ابو سعید قاضی القضات سلطانیه را نزد امیر شیخ حسن جلاگر فرستاد و او را مجبور کرد همسرش بغداد خاتون را طلاق بدهد. پس از این بغداد خاتون به عقد ابو سعید عاشق شیدایش درآمد و در قصر ابو سعید خداوندگار لقب گرفت. مورخان در این باره نوشتند زمانی که قیاس الدین به طلب پاداش قتل امیر چوپان راه سلطانیه را در پیش گرفت، متوجه شد دختر امیر چوپان بغداد خاتون همسر ابو سعید شده و در مزاج سلطان نفوذی فوق‌العاده دارد. برای همین ناامیدانه راه قراباغ در پیش گرفت.
این روزها ابو سعید خندان است و بغداد خاتون گریان. ابو سعید خندان است که بغداد خاتون را به دست آورده و بغداد خاتون گریان جنازه پدرش امیر چوپان را غسل می دهد تا با کاروان بزرگ روانه عربستان گردد و بنابر وصیت پدر در مدینه به خاک سپرده شود. در این میان تاریخ ایران زمین نخندان و نگریان پرسان است که
اکنون چه خواهد شد؟ آیا ابو سعید فرمان روای ایل خانان از این پس در کنار بغداد خاتون دختر امیر چوپان زندگی خوش و خرمی خواهد داشت؟ آیا بغداد خاتون از خون پدر خواهد گذشت و موفق خواهد شد شوهر قبلیش امیر شیخ حسن گورکان جلایر را فراموش کند؟ خاندان آل جلایر چه خواهند کرد؟ آیا ابو سعید را به خاطر عمل زشتش در مجبور کردن امیر شیخ حسن به طلاق بغداد خاتون خواهند بخشید؟ پاسخ این سوالها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان جستجو کنید. سردبیر زهرا فقیه میرزایی، نویسنده و محقق فاطمه اقتداری، گوینده مهران دوستی، راوی شهین نجفزاده، بازیگران آشا مهرابی، مجید حمزه، شهین نجفزاده، احمد گنجی، پیام حسینیان، حسین مهماندوست، علی تاجمیر، فریدون مهرابی، اریسخر دریایی، امیر جوشغانی، فریبا متخصص. کارگردان مجید حمزه. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا برداران زهرا یساقی، اکبر نیکائین، داریوش گودرزی، حیدر صفدری اسکویی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. تا برنامه آینده و سلامی دوباره، توفیق رفیق راهتان.
ایران در گذر زمان عنوان نمایشی بود که با هم شنیدیم. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. با ما در ارتباط باشید در 301075 و 162 و هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقادی در رابطه با نمایش‌ها و یا برنامه‌های ما دارید، حتما و حتما با ما در میون بگذارید و به ما کمک کنید برای نزدیکتر شدن به سلایق شما و بهتر شدن در تولیداتی که پیش رو داریم. همچنان با ما باشید در این بخش.
دو صفحه
دو کلمه،
دو
کلمه.
یک خبر خوب برای شما دارم.
من امروز تصمیم گرفتم دو تا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
تو آپارات بود.
به هر حال فیلم من بوده دیگه.
چه کارهایی الان تو این تنگنای معیشت هنرمندان تئاتر میشود کرد؟
مرکز بین المللی دراماتراپی ایران.
من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی.
سلام سم، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سراسری.
من سهیل مقیمی هستم با ریتم استدیو هات.
من شیما شیرازی با وبگردی.
من با آقای آقا قندینه کار دارم.
اول کلمه اول
بذار ببینیم چی میگه. اول
کلمه اولو میخواد. اتاق هدفون میذاری؟
یه جایی رادیو میده. رادیو
استدیو
استدیو 8 شروع شد.
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30.
گیومه، مجله فرهنگی تحلیلی صبح‌های رادیو نمایش. سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، هر آن چیزی که از دنیای هنر می‌خواهید. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10. رادیو نمایش.
دلم می‌خواهد رادیو را دنبال کنم.
من یه بقالی دارم. مغازم کوچیکه، اما برکتش زیاده. شاید به این خاطره که هر جنسی که میاد مغازم اول ضدعفونی میکنم بعد میدم دست مشتری. اینجوری خیالم راحته.
این روزها بیشتر کارا تعطیله، اما کار ما نه. توی داروخونه هر روز فرامون با کلی مشتری که مریض شدن شلوغه. به امید این که این داروها مراجعامونو زودتر خوب کنه تا خستگی ما با سلامتی اونا از بدنمون بیرون بره.
گوش به زنگ بودن کار هر روز منه، چون من یه آتش نشانم، مخصوصا تو این موقعیت که مردم درگیر مریضی هن. نهایت سعیمو میکنم خطر دیگهی تهدیدشون نکنه. تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
درد نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14,000، بزرگترین بخاری بازار.
ها پذیرایی تو کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدن ازتون پذیرایی هم میکنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه. پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
تیکه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیرید.
بخاری کوچیک‌تر که گرم نمی‌کنه.
گرم می‌کنه، خوبم گرم می‌کنه. با بخاری کوچیک‌تر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر میشه.
شرکت ملی گاز ایران.
افسون پنهان عنوان نمایشی است که در این لحظه تکرار دومین قسمت اون رو به مدت 18 دقیقه تقدیم حضورتون می‌کنیم.